به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از سلسله رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا، lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دین گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان را حاضر به کوشندگان را حاضری. دوستان نازنین، هر جا که هستی چاو تن درست باشید و بارو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه ژوئیه 2015 برابر با 28 تیر ماه 94 تا ساعت 18 دست خدمت شما خواهی بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه شاد گیلکی رو گوش میکنیم و برنامه رو پی میگیریم. یک گفتگویی داریم با یکی از فعالان حقوق بشر که در نیمه دوم برنامه گفتگو رو با ایشون خواهیم داشت و قبل از آن برنامه دیگر از هم نشنه بخور. اول یک ترانه گیلکی. ترانه خدیجه جان.
Let's go.
شنوندگان نازنین، توجهتون رو به مبحثی که همنشین بهار صحبت کرده جلب میکنم در مورد نامه اینشتین به اریک گوتکیند. با هم صحبت‌های ایشون رو میشنویم.
نامه آلبرت اینشتین به اریک گوتکیند. این بحث به آخرین نامه به دست آمده از آلبرت اینشتین می‌پردازد که گفته می‌شود برای فیلسوف یهودی اریک گوتکیند نوشته است. نامه‌ای که در حراج ایبی لندن به قیمت بسیار زیادی فروخته شد و بر سر زبان‌ها افتاد. اریک گوتکیند به عرفان یهودی و به ویژه کابالا یعنی تفسیر رمزگونه از کتب مقدس عبری علاقه داشت و برای اینشتین یکی از نوشته‌های خودش با عنوان فراخوان کتاب مقدس به شورش زندگی را انتخاب کنید می‌فرستد و در مورد خداوند همچنین آنچه برتری قوم یهود تبلیغ می‌شود نظر اینشتین را جویا می شود. من تا الان نتوانستم اصل نامه اریک گوتکیند را پیدا کنم، اما اونچه اینشتین نوشته با خط خودش موجود است که خانم جون استامبا، یکی از دوستان هانا آرنت، اون را از آلمانی به انگلیسی ترجمه کرده است. تاریخ نامه اینشتین 3 ژانویه 1954 میلادی است و کمی بعد به مضمون آن اشاره می کنم. این همون مکتوب پرسر و صدایی است که در آن نوشته شده خدا صرفاً یک اصطلاح است که ساخته ضعف‌های جنس بشر می باشد. برای من که اندکی با گزاره ها و اندیشه های اینشتین آشنا هستم، نامه مورد بحث نه آفریدگار با مسامحه خدا، نه خدا بلکه خدای عوام الناس را که صرفاً یک اصطلاح و ساخته ضعف های آدمی است زیر سؤال می برد. او به مثابه یک دانشمند حق دارد دین رسمی را، اون تلقی از دین را که به خرافات و جنایت آلوده می شود به چالش بگیرد. البته از اینشتین دست نویس دیگری مربوط به سال 1932 هم در دست است که با نامه مورد بحث نمی خواند. در اون یاد داشت از کتاب مقدس با تعبیر منبع پایان ناپذیر عقل و تسلی یاد کرده است. لابد اون وقت نظرش اینگونه بوده است. نامه‌ای که از اون صحبت می‌کنیم 1 سال قبل از مرگ آینشتاین نوشته شده است. او پیشتر هم ضمن یک مصاحبه با جورج سولستر بیان می کند که یک یهودی است و در این حال از شور و شوق خودش به مسیح و اینکه تحت تأثیر انجیل و تلمود بوده صحبت می کند. آینشتاین که به درک ما از مسئله پیچیده زمان کمک بسیار کرده است، بیش از هر کسی می دانست که آفریدگار با درک و مفهوم زمان پیوند عجیبی خورده است. زمانی که هنوز پر از راز است، سراسر راز است و اون چنان که باید شناخته شده نیست. به نظر من تأکید وی در اون نامه بیشتر بر بی‌اعتبار دانستن دین رسمی است. البته به قول مولوی، هر کسی از ظن خود شد یار من. تفسیر به رأی من نیز در همین کادر می گنجد. این نامه و هر گزاره و استدلال دیگری خدا را نمی تواند رد یا نمی تواند اثبات کند. دوباره تکرار می کنم. این نامه و هر گزاره و استدلال دیگری خدا را رد یا اثبات نمی کند. چرا؟ چون اصلا چنین چیزی ممکن نیست. اگرچه براهین زیادی از جمله برهان صدیقین یا علیت و عشق برای اثبات وجود خدا بیان شده است، اگرچه ادله قابل توجهی برای رد خدا از جمله پارادوکس قدرت مطلق یا تیغ هیچنز ارائه شده است، اما نه وجود خدا به معنی دقیق کلمه اثبات می شود و نه امکان آن به کلی منتفی است. بگذاریم که اثبات وجود خداوند با مفهوم خدا تناقض‌آمیز است، همچنان که دایره مربع تناقض‌آمیز است. برگردیم نامه آینشتاین به اریک گوتکیند. من در این نامه چند عبارت را متوجه نشدم و نقطه چین گذاشتم در مقاله مربوط به این بحث. اصل نامه هم به زبان آلمانی و انگلیسی در سایت خودم در پانویس همین مقاله موجود است. اریک گوتکیند عزیز، من بخش زیادی از کتاب شما را در چند روز اخیر خواندم و بسیار سپاسگزارم که اون را در اختیار من گذاشتید. چیزی که بیش از همه درباره اون برایم تکان دهنده بود این است که درباره نگرش واقع‌گرایانه نسبت به زندگی و نسبت به اجتماع انسانی من و شما نقطه نظرات یکسانی داریم. کلمه خدا برای من چیزی نیست مگر بیان و حاصل ضعف‌های آدمی. کتاب مقدس محترم ولی حاوی افسانه‌های فخرآمیز ابتدایی و بسیار بچگانه است. هیچ توجیه و تفسیری از اون افسانه‌ها هر قدر هم که ماهرانه باشد نمی‌تواند نظر مرا عوض کند، به خصوص که تفاسیر ماهرانه بنابر ماهیت خود بسیار گوناگون هستند و تقریبا هیچ ربطی به متن اصلی ندارند. برای من آیین یهود نیز همچون تمامی آیین‌های دیگر نمودی از کودکانه ترین خرافه هاست. مردمان یهودی که با خرسندی به اجتماع آنان تعلق دارم و وابستگی ژرفی به طرز فکرشون دارم، تا جایی که تجربه به من نشان می‌دهد، فرق دیگری با مردمان دیگر ندارند. سرشتی متفاوت از بقیه ندارند. بهتر از دیگران نیستند. هرچند در حال حاضر خوشبختانه قدرت ندارند و با ناتوانی خود از بدترین هجوم‌ها در امانند. من هیچ چیز برگزیده‌ای درباره اونها نمی‌بینم. هیچ مزیتی در اونها نمی‌شناسم. به طور کلی برای من ناراحت کننده است که تو در کتاب خودت ادعا می‌کنی قوم یهود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار. تو به عنوان یک انسان و یک یهودی میکوشی مزیت آنان را بر دیگران به کرسی بنشانی و از آن دفاع کنی. با چنین دیوارهایی ما فقط میتوانیم خودمون را بازی بدهیم و تلاشهای اخلاقی من هم به جایی نمیرسد و دقیقا عکس اون اتفاق میفتد. آینشتین با اشاره به اسپینوزا و مسئله علیت و اینکه ما نباید به خودشیفتگی دوچار شویم می نویسد: من اکنون با صراحت تمام تفاوت‌های من در اعتقادات ذهنی را شرح دادم، اما هنوز برایم واضح است که در امور اساسی یعنی در ارزیابی من از سلوک انسانی ما بسیار به هم نزدیکیم. چیزهایی که ما را جدا می سازند در بیان فروید تنها حائل‌ها و توجیه‌های ذهنی هستند. از این رو فکر می‌کنم اگر درباره امور واقعی با هم صحبت کنیم یکدیگر را به خوبی درک می‌کنیم. با سپاس دوستانه و بهترین آرزوها، آلبرت آینشتین. همینجا بگویم که نامه‌نگاری آینشتین با آیت الله بروجردی دروغ محض است. هرچند مسئولین پایگاه اطلاع رسانی ایشان و دیگران در سایت ها و وبلاگ هایشون با تقوای تمام هنوز از اون دم میزنن که گویا آینشتین در اون نامه به آیت الله بروجردی نوشته که اسلام را بر تمامی ادیان جهان ترجیح داده و اون را کاملترین و معقولترین ادیان میداند و یادآور شده نظریه نسبیت خودم را با آیاتی از قرآن کریم و احادیثی از نهج البلاغه و بیش از همه بحار الانوار علامه مجلسی تطبیق دادم و مزخرفاتی از این قبیل که روح آیت الله بروجردی نیز از آن بیزار است. خاقانی اون کسان که طریق تو می روند زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. خاقانی اون کسان که طریق تو می روند زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست. بس طفل کارزوی ترازوی زر کند نارنج از اون خرد که ترازو کند سپوست. گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار، گیرم که مار چوبه کند تن به شکل مار، کو زهر بهر دشمن و کو مهر بهر دوست.
دوستان نازنین، سخنان همنشین بهار را شنیدید. چون یکی از آخوندهای رژیم ادعا کرده بود که آینشتین مسلمان و شیعه شده بود. با هم ترانه میشنویم از مرجان. بی تو دلم پر درده.
دلم پر درده، پاییز قلبم کرده. دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چی کرده.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیری هستم در خدمت شما. امیدوارم که یک شنبه خوبی رو پیش رو داشته باشید. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم در مورد حقوق بشر هست که مقاله رو نوشتم خطاب به سردمداران جمهوری اسلامی ایران، در رأس اونا آقای علی خامنه ای هستش که براتون میخونمش. در واقع یک نامه سرگشاده میشه اسمشو گذاشت. خطاب به سردمداران جمهوری اسلامی، در رأس آن علی خامنه ای. سوال من، و یا بهتر است بگویم جناب آقای خامنه ای، نمیدانم آیا واقعا به گفته های خود در مورد دین و آخرت اعتقاد دارید یا نه؟ اگر دارید پس بدا به حالتان با این همه ویرانی که در کشور به وجود آوردید، که مسئول مستقیم تمام این مشکلات شخص خود شما هستید. نمیدانم از کدامش بگویم. آقای خامنه ای، شما که در سخنرانی های خود دم از حقوق مردم میزنید، چرا اینگونه از حقوق بشر وحشت دارید؟ مگر نه اینکه در کیش شما حقوق انسان ها برابر است؟ پس چگونه است که این چنین از اجرای حقوق بشر ترس دارید و شاید خبر ندارید که چه بر سر مردم بی‌دفاع ایران آورده اید؟ که من برای نمونه چند مورد از آن را به شما خواهم گفت. نبود عدالت اجتماعی در جامعه بیداد می کند. سطح زندگی مردم بسیار متفاوت شده است. کسانی که به شما و حکومت شما وابسته هستند در سطح بسیار بالایی از رفاه اجتماعی به سر می برند و از همه نوع امتیاز و رانت برخوردار هستند که خود یقیناً به آن واقف هستید. با اختلاس های وسیعی که در سطح مدیران ارشد حکومت شما به وجود آمده که صدای آن به گوش خود شما هم رسیده، تا آنجا که برای حفظ آبروی حکومت خیش خواهان کش ندادن آن شده اید، و این یعنی پایمال شدن حق مردم بیگناه توسط شما. شما با تصمیم‌های غلط خود باعث نابودی کشور شده اید و همچنان بر آن اصرار می‌ورزید. به طور مثال در مسئله هسته‌ای با بی‌تدبیری شما و اطرافیانتان باعث نابودی سرمایه ملی مردم و هدر دادن آن نه تنها هیچ به دست نیاورده اید، بلکه با حمایت از شخصی مثل احمدی نژاد که کشور ایران را به پرتگاه فرستادید که هم در حوزه اقتصادی و هم وجهه جهانی ایران را به کشوری حقیر تبدیل کردید که فشار مستقیم آن به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه وارد شده است، طوری که می‌بینیم جوانان زیادی با داشتن مدارک تحصیلی بیکار در جامعه و نداشتن امید به آینده فقط زندهگانی می‌کنند. فقر در سطح جامعه بیداد می‌کند. کارگرانی که با حداقل دستمزد برای سیر کردن شکم خانواده خود باید از صبح تا شب تلاش کنند، ولی در آخر باز هم شرمنده خانواده می‌شوند. ولی بیت شما و اطرافیان شما با پول‌هایی که حق این مردم مظلوم هستند در کشورهای هست در کشورهای دیگر هزینه می کنید تا به اهداف خود که همان اهداف تروریستی می باشد دنبال کنید، و فرزندان اطرافیانتان که به آقازادگان معروف هستند با پولهای اختلاسی پدرانشان ماشینهای گران قیمت سوار می شوند که قیمت هر یک از این ماشینها به طور حتم صدها خانواده را تأمین می کند. اگر در کشورهای دیگر نگران رعایت نشدن حقوق بشر هستید، نگاهی اول به کشور خود بیاندازید که مردم با چه فلاکتی در کشوری که این همه سرمایه ملی دارد زندگانی می‌کنند، که حاصل این همه مشکلات برای مردم جامعه بیماری‌های روانی و افسردگی در جامعه بوده است. حکومت شما با به وجود آوردن فضای امنیتی آسایش و آرامش را از مردم ایران سلب کرده است. جوانان به علت نداشتن تفریحات مناسب به طرف مواد مخدر کشیده شدند که آن هم به طور یقین خواسته خود این حکومت برای سرکوبی جامعه می باشد. درصد اعتیاد در جامعه بسیار رو به افزایش است و این همه تهیه مواد مخدر مقدور نیست مگر با حمایت مستقیم خود حکومت، به طوری که در مکانهایی به طور علنی تولید مواد مخدر می شود و دستگاه‌های حکومتی شما کاملا به آن واقف هستند، ولی هیچ واکنشی نشان نمی دهند و فقط در زمانهایی که احساس خطر می کنید تعدادی از بیچارگان این کار را در جهت اهداف سیاسی اعدام می کنید که همانا ایجاد رعب و وحشت در جامعه هست. دستگاه های امنیتی شما خود وارد کننده بزرگ مواد مخدر نه در ایران که در کل دنیا می باشند. از دیگر دستاوردهای حکومت شما به وجود آمدن خانه های فحشا و روسبیگری چه در داخل و چه در خارج از ایران می باشد که دختران جامعه برای تأمین مخارج زندگی مجبور به تنفروشی می شوند و شما گلوی خود را پاره می کنید و دم از اقتصاد مقاومتی می زنید. بسیاری از جوانان برای آینده بهتر مجبور به ترک وطن می شوند که اکثر آنها در کشورهای دیگر به علت این که چهره‌ای که حکومت شما از ایران و ایرانی ساخته با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند که در خیلی از موارد با رفتارهای زننده روبرو می شوند و به دیده حقیر تحقیر به آنها نگاه می کنند. در حکومت شما به اقوام و اقلیت‌های دینی هیچ گونه احترامی که گذاشته نمی‌شود، بلکه خیلی از افراد وابسته به این اقلیت‌های مذهبی و یا قومی هستند که توسط نیروهای امنیتی شما دستگیر می‌شوند و مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند، که به طور مثال می‌شود از بهایی و دراویش اهل سنت و نوکیشان مسیحی نام برد که همکنون در زندان‌های شما هستند. همه روز شاهد آزار و اذیت زنان و دختران ایران توسط نیروهای فاسد تحت امر شما هستیم که برای رسیدن به اهداف شوم خود به سر و صورت دختران اسید می پاشند که به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر شهرت دارند. در زندانهای شما پر است از زندانیان سیاسی و عقیدتی مثل معلمین، نویسندگان، در افرادی که کوچکترین انتقادی از حکومت شما کرده امروز در بند رژیم منحوس شما گرفتارند. آقای خامنه، این را بدانید که ایران روزی از دست جلادانی چون تو آزاد خواهد شد و شما را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه خواهیم کرد. باید نام شما را گذاشت ولایت وقیح، چون وقاحت را به حدی رسانده اید و هنوز هم تحمیل فشار را بر مردم بیگناه می‌آورید و خواستار مقاومت مردم برای جاه طلبی خود در دنیا به خصوص در کشورهای منطقه هستید که آرزوی آن را به گور خواهید برد. با تشکر از شما.
آروم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز، من همان آواز خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. قصه ها دارم از آن شبهای شیرین شد، قصه ها از ظلمت روزهای غمگین شما، قصه صفا رفیق بیریان مجره، گاه رو شدی از صاف تاره مجره، این منم تنها رفیق آشنای هر زمان، هر که بودم هر که هستم با تو هستم دیگم، هم نشینه با وفای من دویی، هم گساره این نوای من دویی، یادگار خاطرات خوب من آشنای این صدای من دویی.
نازنین، قرار بود ما گفتگوی داشته باشیم با جناب دکتر امیر مقدم از فعالان حقوق بشر در کشور نروژ که هنوز بهشون نتونستیم وصل بشیم. توجه جلب میکنم به شرایط هالو عالی پیام که ایشون الان در زندان هستن به خاطر اشعارشون. یادی از ایشون میکنیم با شنیدن یک سرودهی که دارن، میگه مملکت تمام کارهای مملکت روی دوش ما سه نفره.
با یه حساب سرانگشتی شما ببینید ما تو ایران 72 میلیون جمعیت داریم که 13 میلیون 498 هزارشون بازنشستن، میمونن 58 میلیون 502 هزار نفر. از این تعداد 24 میلیون 212 هزار تا کودک و دانش آموز و دانشجو هست، یعنی برای انجام کارا فقط میمونه 34 میلیون و 290 هزار نفر. 10 میلیون 567 هزار نفر هم که تو ادارات دولتی شاغلن که خب عملا کاری انجام نمیدن. پس برای پیش بردن کارا فقط 23 میلیون و 723 هزار نفر باقی میمونن که از این تعداد 4 میلیون 823 هزار 212 تا آخوند و ملا رو کم کنیم میمونه 18 میلیون 899 هزار 800. خب معلومه که روی 15 میلیون 342 هزار تا آدم جویای کارم نمیشه حساب کرد، شاید اسمشون روشه بیکارن. پس این معنیش اینه که کل کارهای مملکت رو فقط 3 میلیون و 557 788 نفر دارن انجام. از این 3 میلیون خورده‌ای 2 میلیون و 119 522 نفر نیروهای مسلح، 854 هزار نفر پلیس، 110 هزار تا پلیس غیر رسمی، یعنی اونه که لباس پلیس ندارن ولی اختیاراتشون موافق پلیسه. اینا رو کنار بذاریم فقط 477,813 از بین 477,813 تا زندانی و ممنوع القلم و ممنوع کار و ممنوع تحریر و ممنوع صدا و ممنوع کوفت و ممنوع زهرمار داریم. پس میبینین که کل کارهای مملکت افتاده رو دوش 15 نفر. از این 15 نفر 12 تاشون عضو شورای نگهبانن. پس نتیجه میگیریم که کل کارهای مملکت رو دوش 3 نفره، یعنی من، آقای افشاری، آقای صدر. آقای افشاری که داره عکسشو میگیره کلاش تو دوربینشه، آقای صدرام که اینجا نشسته رو من نگاه میکنه. پس میبینید من بدبخت تنهایی با این همه کار، همین چند تا شعرم که میگم خیلی هنر کرد.
امیدوارم که جناب حالو عالی مقام هرچی زودتر از زندان اوین آزاد بشن. دوستان نازنین، با هم یک ترانه میشنویم از مرجان کندی. جناب امیری من گفتن که من به جای عالی پیام گفتم عالی مقام. تصحیح میکنم، به حال ایشون حالا یا عالی پیام یا عالی مقام فرق نمیکنه، عالی مقام هم هستن. توجه رو جلب میکنم دوستان به یک برنامه و در مورد این که منصور امان نوشته سهم جامعه از توافق هسته‌ای چیست؟ در فهرست انجام دادنی های نظام جمهوری اسلامی معیشت و برخورداری جامعه جایی ندارد. این انقلاب را فقط با زور میتوان در دستور کار نظام گنجاند، همان گونه که طرفهای هسته‌ای این کار را کردند. بدون اعتنا به مذاکرات هسته‌ای و پروسه آن، رژیم جمهوری اسلامی سیاست تحمیل ریاضت اقتصادی به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه را به جلو می‌برد. حاکمان کشور با گران کردن 16 قلم از محتاج روزانه مردم به موازات نزدیک شدن مذاکرات به مراحل پایانی، چشمانداز وضعیت زندگی و کار جامعه در صورت دستیابی به توافق را نیز در برابر آن گشودند. وزیر صنعت و تجارت ملاها آقای محمد رضا نعمت‌زاده روز شنبه به طور دزدانه و در حاشیه امضای تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اعلام داشت که دولت 16 کالای اساسی را به میزان 6% گران کرده است. دولت تدبیر و امید دلایل خوبی برای پنهان شدن و پیچاندن این مژده در لابلای رویدادهای بی ارتباط دارد. آنچه که حکومت برای چندمین بار بهایش را افزایش داده و به این ترتیب گامی بیشتر از دسترس طبقه متوسط و پایین جامعه دور کرده، حداقل‌های اسکان‌ها نه برای زندگی کردن بلکه برای زنده ماندن بدان نیاز دارند. در لیست اقلام اساسی نظام برای بقا اما گندم، برنج، آرد، نان، قند، شکر، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، روغن نباتی، کره، شیر و پنیر جایی ندارد و تنها هنگامی محلی از توجه می‌یابد که حکومت باری از نو به منبعی برای پر کردن حفره‌های مالی خود نیز نیاز پیدا کند. این امر را در روند زنجیره گرانی کالاها به گونه رسمی و به ویژه دسته‌ای که زیر چتر یارانه دولتی قرار دارد میتوان مشاهده کرد. به طور متوسط هر 6 ماه یک بار دولت در سکوت و به صورت پنهانی یا آشکارا و یک باره به دستکاری قیمتها به زبان مردم پرداخته است. بین همین درنگ‌های زمانی نیز شرایط زیست و معاش جامعه بیشتر و با شدت خرد کننده تری به سمت پرتگاه پلاکت رانده شده است. با نگاه به تجربه گرانبهای زنجیره‌ای، هیچ کس درباره محدودیت ماندن افزایش قیمت‌های جدید به 6% به اشتباه نخواهد افتاد. گذشته از آن که دولت خود با کلاه شرعی چند نرخی کردن کالاها زیر تیتر آزاد و رسمی تصمیم‌هایش را دور می‌زند و نرخ شکنی می‌کند، از سوی دیگر چرخه به هم گره خورده تولید، واردات عرصه، هر گونه افزایش قیمت در یک بخش را بیدرنگ به بخش‌های دیگر انتقال می‌دهد. هنوز زمان زیادی از وعده دولت و کارشناسان حکومتی مبنی بر بی‌تأثیر بودن افزایش نرخ بنزین بر بهای دیگر کالاها نگذشته است که کالاهای اساسی زیر چرخ سنگین آن افتادند. روند بی‌نواسازی جامعه مستقل از درآمد میلیاردی نظام از محل آزاد شدن برخی منابع مالی بلوکه شده آن و یا تعلیق موقت برخی تحریم‌ها پیشرفته است. اکنون نیز انتظار تغییر داوطلبانه این روند از سوی حکومت زیر تأثیر توافق هسته‌ای بیهوده است. در فهرست انجام دادنی‌های نظام جمهوری اسلامی معیشت و برخورداری جامعه جایی ندارد. این قلم را فقط با زور میتوان در دستور کار نظام گنجاند، همان گونه که طرفهای هسته‌ای این کار را کردند.
Thank you.
دوستان توجه دارم به یک گزارشی از وضعیت ندا مستقیمی در زندان اوین. جلب بکنم که به گزارش خبرگزار هرانا، ندا مستقیمی از حامیان مادران پارک لاله و زندانی سیاسی با تشدید آس و مشکلات تنفسی شرایط دشواری را در بند زنان زندان اوین تجربه می کند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از نزدیکان وی درباره آخرین وضعیت این فعال مدنی گفت ندا مستقیمی همچنان در بند زندان زنان اوین است و با توجه به این که از بیماری آسم رنج برد در تلاش هستند که برای ایشان عدم تحمل کیفر بگیرند. ندا مستقیمی از حامیان مادران پارک لاله پیش از ظهر دوشنبه 14 اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت شد و برای تحمل حبس 3 ساله راهی زندان اوین شد. و پیشتر در آذر ماه 1189 در جریان بزرگداشت سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر در بهشت زهرا بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس محکوم شده و با وثیقه 100 میلیونی تا زمان اجرای حکم آزاد شد. امیر ارشد تاجمیر گوینده و مجری رادیو تلویزیون بود که روز عاشورای 1389 در جریان اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشته شد. ترانه ای از فرن فرخزاد.
سرباز وطن چه شد؟ سرباز سرباز وطن کجاست؟ سرباز سرباز سکوت تو چه سرد و سخت و بی صدا. سرباز سرباز مزار تو میان دشت و تپه ها. سرباز لباس خونیت غرور لحظه هاست. سرباز اگر سحرگهان تو را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند. کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز شهید راه ما، بدان همیشه جای توست میان مشت توده ها. تو از تبار ملتی، صدای تو مرا صدا. سرباز حماسه تو شد شه حماسه ها. سرباز تو ملتی، تو رهنمای غیرتی، تو خصم خون دشمنان، تو پایه های دولتی. سرباز سرباز کنون که صبح و خار چشم عزلتی، سرباز بدان که بعد از این طلوع سنتی. سرباز بخان که خواندنت قریب شادمانی، نشانی از گذشته ها و از سفر نشانی. گذشته دور بندگی، کنون زمان کابه ها. ده ها مرد و اهرمن زیر پای ماست، درست کابیانی هم قیام توده ها. سرباز اگر سحرگهان تو را به خون کشنده اند، تو استوار مانده ای و دشمنان نمانده اند. کنون که اوج و قله ای، کنون که قلب میهنی، سرباز بدان که تا ابد برادر منی. سرباز سرباز وطن چه شد؟ سرباز شهید راه ما، بدان همیشه جای توست میان مشت توده ها. تو از تبار ملتی، صدای تو مرا صدا. سرباز حماسه تو شد شه حماسه ها.
دوستان عزیز، من میخواستم در مورد شادی هایی که مردم بعد از این توافقات در خیابون ها را انداختن یه توضیح بدم. خیلی از این حکومتی ها برداشتشون این هستش که به اصطلاح این مردم به خاطر توافقات هسته‌ای هستن که خوشحال هستن. به نظر من اصلا همچین چیزی نیستش. همجور که ما میدونیم مردم ایران به اون علت نداشتن فضای شادمانی، یه همچین فرصت هایی که پیش میاد فقط به خاطر تخلیه خودشون شادی ها رو به اصطلاح انجام میدن. و به نظر من این مردم هم که اومدن در خیابون، خیلی خوب میدونن که این توافقات هیچ نفعی برای اونها نداره، ولی مجبور هستن خودشون اینجوری تخلیه کنن در واقع. و ماسکی هم که الان ما میبینیم سران جمهوری اسلامی ایران با لبخند زدن و میان میگن مثلا آقای ظریف و آقای روحانی، اینا خودشون میدونن در پس پرده این توافقات چه اتفاقاتی افتاده و مجبور شدن چه امتیازاتی رو بدن و اینو نمیخوام به مردم اعلام بکنن. حالا من هم در همین راستا یک شعر رو گفتم که تقدیم حضورتون میکنم که امیدوارم که خوشتون بیاد و امیدوارم که دوستان اگر موضوع شعر رو فهمیدن ناراحت نشن. اسم شعرم هم هستش توهین به شعور مردم. توهین به شعور مردم نشأت گرفته ز حوزه علمیه قم. یعنی از اون اول اینجوری بوده که خب شما میدونید که از اون اول انقلاب مردم رو خیلی اینها کوچیک فرض میکردن و برای همین خیلی حرفایی که میزدن اصلا در مغز و در عقل انسان بالغ نمیگنجید. جشن و سرور و شادمانی همه بود از برای لقمه نانی. امروز روز چیز فرض کردن ملت، ندیده جهان این همه فریبکاری ز آغاز خلقت. آه آزادی واژه در بند، آری ظریف این همه جهالت ملت بخند. امیر کبیر ایران مردی بود از فراهان، در راه عزت این ملک کوشش کرده فراوان. من این بیتو گفتم به خاطر که ظریف رو مقایسه میکنن با امیر کبیر که هیچ ربطی به هم ندارن. حقوق بشر چه شد اینجا، تا به کی دروغ و نیرنگ و ریا. خدایا تو بگو من چه کنم، ز دست عدالت تو هم دلخورم. به امید روزی که شویم آزاد، تا کنیم میهن خیش آباد. به امید روزی که نباشد این همه دروغ، تا نبینیم این همه کودک و نوجوان با چشمان بی فروغ. آری این است آرزوی همگان، نباشد ظلم و فساد در جهان.
خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم و خدمتتون عرض کنم که این آخرین برنامه بود قبل از تعطیلات تابستونی که رادیو لورا 3 هفته تعطیلات داره، یعنی از فردا آغاز میشه تا 10 آگوست که دو مرتبه روز دوشنبه است و ما برنامه‌مون رو 10 آگوست روز دوشنبه شروع میکنیم. رادیو لورا البته فقط برنامه سازان و کسانی که برنامه رادیو اجرا میکنن و تعطیلات میبره، یعنی نمیذاره که این برنامه رو مستقیم داشته باشن، ولی خود رادیو لورا برنامه مخصوص خودش در تابستان داره. پس امیدوارم که این 3 هفته که ما در خدمت شما نیستیم بهتون خیلی خوش بگذره و روز 10 آگوست دو مرتبه بتونیم که با صدامون به پیش شما بیاییم.
من هم آرزوی تعطیلات خوبی برای همه دوستان دارم. امیدوارم تا 10 آگوست که دوباره در خدمتون باشیم وقت خوبی داشته باشید.
با ترانه سلام برنامه رو پایان می‌رسونم.
قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، نجات من نجات ما به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی اما سر غرور رهبران، که کودکان خیر سن به درد ما چه بی خبر. اگه به داد هم رسیم یه فرصتی به هم بدیم، سلام تازهی بگیم به زندگانی، به جای خالی سلام یه صد شده میان ما فقط تنینه یه کلام سلام. قسم به شور عاشقان، به پاکی فرشتگان، یه نجات من نجات ما به یک کلام و سلام. به جای جنگ بی امان سر غرور رهبران که کودکان خیر سر به درد ما شبی خبر. اگه به داد هم رسی یه فرصتی به هم بدی سلام تازهی بگی به زندگانی به جای خالی سلام. به سر شده میان ما فقط سنینه یه کلام سلام. نم از هوا ندین و نه نژاد و رنگ و خونمون نمیشه مونه از سلام سلام هم دلم سلام. من از تبار عاشقان تو از تبار عاشقان دست تو به من بده